ساعت 9 بامداد از شما دعوت می‌کنیم به گزیده خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنان اخیر باراک اوباما واکنش نشان. پلیس فدرال آمریکا میگوید عامل تیراندازی در مجتمع نیروی دریایی در واشنگتن را شناسایی کرده است. و ملاله یوسفزئی بالاترین جایزه عفو بین‌الملل را دریافت می‌کند. با درود فراوان. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در واکنش به سخنان اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت پافشاری کاخ سفید بر گزینه به توصیف او غیرقانونی جنگ غیر منطقی است. رئیس جمهوری آمریکا به تازگی در گفتگو با شبکه ABC آمریکا گفته است که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای اجتناب از یک رویارویی تسلیحاتی امکان حل مسئله از راه‌های دیپلماتیک وجود دارد. مرضیه افخم گفت استفاده از ادبیات تهدیدآمیز کمترین تأثیری نخواهد داشت و تنها با زبان تکریم و احترام است که میتوان با جمهوری اسلامی و به گفته او ملت ایران وارد تعامل شد. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد فرد مهاجمی که روز دوشنبه در مجتمع اداری نیروی دریایی آمریکا اقدام به تیراندازی کرد، آرون الکسیز 34 ساله اهل تگزاس و درجه‌دار پیشین نیروی دریایی بوده است. به گزارش رویترز در جریان تیراندازی در این مرکز اداری در واشنگتن فرد مهاجم و 12 نفر دیگر کشته شدند. پلیس همچنین در پی فرد دیگری است که گفته می‌شود در این حمله مشارکت کرده. خبرگزاری رویترز از قول یک افسر نیروی دریایی که نخواست نامش عنوان شود گزارش داد که زاره پیشتر به خاطر چند مورد سوء رفتار از بخش نیروهای ذخیره اخراج شده بود. در تیراندازی روز دوشنبه همچنین بیش از 10 نفر زخمی شدند. ملاله یوسفزئی دختر دانش آموز پاکستانی و مدافع ارتقا آموزش دختران و زنان امروز شنبه در دوبلین پایتخت ایرلند جایزه سفیر وجدان بالاترین جایزه سازمان عفو بین‌الملل را دریافت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه عفو بین‌الملل اعلام کرده این جایزه به طور مشترک به ملاله یوسفزئی و هری بلافونت خواننده و فعال حقوق بشر آمریکایی تعلق گرفته است. ملاله یوسفزئی سال گذشته توسط اسلامگرایان تندرو در پاکستان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت، اما از این ترور جان سالم به در برد. جایزه سفیر وجدان به اشخاصی اهدا می شود که در زندگی خود برای ترویج و گسترش حقوق بشر فعالیت و تلاش می کنند. نسرین ستوده وکیل دادگستری از داخل زندان نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران نوشته و خواستار استیفای حقوق شهروندان بهایی شده است. خانم ستوده در نامه‌اش با اشاره به آدمربایی و قتل یک شهروند بهایی در هفته‌های گذشته از آقای روحانی خواسته تا در آغاز کار خود قبل از ادامه رفتارهای به نوشته او این چنین سبعانه چشم فتنه را کور کند. فهیمه خضر حیدری و گزارشی در همین زمینه.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و زندانی سیاسی نامه‌ای نوشته به رئیس جمهور. خانم ستوده که از شهریور ماه سال 1389 تا به حال در بازداشت به سر می‌برد، در نامه‌اش به حسن روحانی خواستار استیفای حقوق شهروندی اقلیت‌های مذهبی و به خصوص بهائیان در ایران شده است. این فعال حقوق بشر با اشاره به قتل یک شهروند بهائی در هفته‌های گذشته، این قتل را یادآور قتل‌های زنجیره‌ای دانسته است. سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهائیان است، ساکن ژنو. می‌گوید نامه‌هایی مثل نامه نسرین ستوده می‌تواند تأثیر بسیاری بر تغییر شرایط بهائیان در ایران داشته باشد.
این نامه ها تاثیر بسیار زیادی دارن به دلیل اینکه نشون میدن که بسیاری از مردم در ایران، حالا چه فعالین حقوق بشر چه افرادی مثل خانم ستوده، این افراد میدونن که بهائیان بدون دلیل دستگیر و حقوقشون نقض میشه.
خانم فندش به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره میکند که اساسا بهائیان را حتی به عنوان اقلیت مذهبی هم نمیپذیرد. و همچنین از قتل ها و برخوردهای مشابه دیگری میگوید که در طول سالها در جامعه بهائی ایرانی رخ داده.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی سه دین به عنوان اقلیت دینی حساب میشه که دیانت بهائی هم جزء این دین ها حساب نمیشه. یعنی جمهوری اسلامی دیانت بهائی رو یک دین نمیدونه و در مجامع بین المللی هم وقتی که در مورد حقوق اقلیت های دینی صحبت میشه معلوم هست که حکومت ایران منظورش بهائیان نیست. و از سال 2005 در ایران ما حداقل 9 بهائی بودن که به قصد رسیدن در شرایط مشکوکی درگذشتن و 52 نفر دیگه هم مورد تهاجم فیزیکی از سوی عاملان حکومت و یا افراد ناشناس قرار گرفتن و تمام این رویدادها بدون پیگرد بوده به دلیل کشتن بهائی ها یا تهاجم فیزیکی به اونها هیچ کس تا حالا مجازات نشده. آقای روحانی هم در صحبت‌های خودشون از حقوق شهروندی بسیار حرف زدن، حقوق مساوی مردم، از حقوق اقلیت‌ها و حقوق برابر و ما امیدمون این هست که آقای روحانی به این مورد رسیدگی کنن و نشون بدن که چنین رویدادهایی در مسئولیت قضایی انجام نمیشن و اون تغییری که در حرفاشون میگن که در ایران میخوان انجام بدن انجام شده.
محمد اولیایی فرد حقوقدان و وکیل دادگستری در ترکیه هم از تفاوت قانون اساسی روی کاغذ و در عمل میگوید.
ما میبینیم که قانون اساسی ایران برای افراد در همه مورد حقوق برابر در نظر گرفته شده، حق تحصیل، کسب، آموزش، درمان، ولی عملا این حقوق برابر اجرا نمیشه. حتی برابر با میثاقین بین المللی هم به همین صورت هست که ایران متعهد هستش و امضا کننده این میثاقین هست که حقوق شهروندی برابر در نظر گرفته شده ولی متاسفانه انجام نمیشه این حقوق.
آقای اولیایی فرد از امکان سوء استفاده میگوید که قانون برای شهروندان فراهم میکند. کسی که یک شهروند بهایی را بکشد میتواند با طرح موضوع محدور و دم بودن او از مجازات بگریزد.
اگر قاتل دستگیر بشه و تغییر کیفری بشه و دستگیر بشه امکان داره در محاکمه و میزان مجازات برای این قاتل اون حقوق قانونی در نظر گرفته نشه. در واقع امکان داره که قاتل بیاد به دادگاه دفاع بکنه برای این که من تشخیص دادم که محضور دم هستش مقتول و به همین جهت کشتم. ما چیزی هستش که در قطعهای محفلی کرمان میبینیم علارغم این که پنج بسیجی آمدن تعداد زیاد افرادی رو کشتن و علارغم این که مقتولین البته مسلمان بودن ولی به زن خود این پنج بسیجی اینها رو گفتن محضور دم هستن. الان بعد از 10 سال و 4 بار نقض دادرسی و دادگاه دیوان عالی کشور اخیرا ما میبینیم که احکام مجازات برای اینها صادر شده. بنابراین وقتی که در مورد افراد مسلمان اینجوری رسیدگی میشه دغدغه های خانم ستوده واقعا واقعی هستش چون اجرا نمیشه و حقوق برابر در نظر گرفته نمیشه. بیم این هستش که این گونه قتل ها در جامعه اضافه بشه.
حسن روحانی مردی که با شعار دولت تدبیر و امید وارد کارزار انتخابات شد و یکی از وعده های انتخاباتیش تأمین حقوق شهروندی ملت ایران بود. حالا آقای روحانی رئیس جمهور است و فعالان حقوق بشر منتظرند تا وعده‌اش را عملی کند. نسرین ستوده پشت دیوارهای زندان از رئیس جمهوری می‌پرسد حتی اگر قاتل این شهروند بهایی شناسایی شود مگر چه مجازاتی در انتظار او خواهد بود؟ خانم ستوده در پاسخ به پرسش خود می‌نویسد پاسخ تلخ این پرسش را شما بهتر از من می‌دانید.
فهیمه خسرو حیدری گزارش می‌داد. و اما اکنون شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با رضا ولی‌زاده روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زنند که با هم می‌شنویم.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌های آرمان، اعتماد، جوان و بهار واکنش‌های متفاوت به سخنان روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه آرمان از قول آقای حسن روحانی نوشته که سپاه باید سپاه همه مردم باشه و البته باز این روزنامه از قول آقای روحانی نوشته که اخباری که درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه منتشر میشه و انحصار طلبی سپاه در فعالیت‌های اقتصادی شایع است و ایشون به نوشته روزنامه آرمان خواسته که سپاه در چند پروژه ملی و بزرگ که بخش خصوصی توان اجرای اون رو نداره مشارکت کنه. روزنامه اعتماد هم اخباری مشابه منتشر کرده اما از قول علی مطهری نوشته که بعید است که آقای حسن روحانی ندونه که سپاه رقیب بخش خصوصی و آسیب می‌رسونه به بخش خصوصی و اقتصاد ایران و همچنین فعالیت اقتصادی سپاه آفتی است برای خود این نیرو. در این حال روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز به استقبال سخنان آقای روحانی رفته، تقریبا یک صفحه کامل در این باره گزارش، خبر و یادداشت منتشر کرده و از جمله روزنامه جوان تاکید کرده که این اظهارات آقای حسن روحانی فصل نوینی در مجاهدت سپاه پاسداران رو گشوده و البته فرمانده بسیج هم به روزنامه جوان گفته که ما برای کمک به دولت آماده هستیم و کمک به دولت رو وظیفه خودمون میدونیم. اما روزنامه بهار امروز در این باره گفتگوی انجام داده با سعید شیرکوند، اقتصاددانی که نزدیک به اصلاح طلبان هست، و نکته مهم این که دفاع کرده از فعالیت اقتصادی سپاه و گفته چون سپاه بزرگترین بنگاه اقتصادی در حال حاضر در ایران هست، دولت آقای روحانی نمیتونه اون رو نادیده بگیره. و سخنان روز گذشته آقای روحانی هم همین نکته رو بیان کرده و گفته که بهتره که سپاه همچنان در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشه و اگر هم قراره کنار گذاشته بشه به تدریج و در طی چند سال این کار انجام بگیره.
باز هم در ارتباط با واکنش ها به سخنان حسن روحانی، روزنامه اعتماد گفتگوی داشته با رمضان شریف سخنگوی سپاه که گفته رقیب سپاه در پروژه های عمرانی ملی مذهبی ها هستند. در این باره هم اگه توضیح بدی ممنون میشم.
بله، سخنگوی سپاه پاسداران امروز گفتگوی اختصاصی داشته با روزنامه اعتماد و در این گفتگو ایشون برای نخستین بار از ضمن دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه نیروهای ملی مذهبی رو متهم کرده که به فعالیت‌های گسترده اقتصادی در ایران مشغول هستند، اما کسی اونها رو مورد نقد قرار نمیده و همه تمرکز رسانه‌ها بر روی فعالیت‌های اقتصادی سپاه است. البته خود روزنامه اعتماد پیش‌بینی کرده که این اظهارات آقای رمضان شریف بازتاب گسترده‌ای داشته باشه، چرا که ایشون گفته که باید بریم و پیگیری کنیم ببینیم که عقبه سیاسی شرکت‌هایی که رقیب سپاه هستن و در مزایده‌ها شرکت می‌کنن چه کسانی هستن. و البته ایشون گفته که ما در سپاه این کار رو انجام دادیم، اونها نیروهای ملی مذهبی هستن که در ایران از گروه‌های سیاسی هستن که در سال‌های گذشته معمولاً تحت فشار بودن.
در روزنامه جامعه جم اختصاص بیش از 2 میلیارد دلار برای حل مشکل دارو رو داریم.
روزنامه جامعه جم خبر داده که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از سوی وزارت نفت در اختیار دولت قرار گرفته تا صرف حل مشکل کمبود دارو در ایران بشه. روزنامه جامعه جم نوشته که این نخستین بار هست که وزارت نفت برای حل بحران دارو به کمک دولت آمده. و البته این روزنامه از قول آقای حسین علی شهریاری نماینده مجلس و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نهم نوشته که این اعتبار به طور مستقیم در اختیار وزارت بهداشت یا شرکت‌های دارویی در ایران قرار نخواهد گرفت، بلکه به شرکت‌های خارجی پرداخت میشه و وزارت بهداشت باید اقلام و فهرست داروهایی رو که با کمبود مواجه است در ایران رو در اختیار دولت قرار بده.
و در صفحات میانی روزنامه جهان اقتصاد، امنیت مدارس موضوع این روزنامه هست که گفته امنیت مدارس را تأمین کنید.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارشی منتشر کرده و از مقام‌های دولتی به ویژه آقای علی اصغر فانی سرپرست وزارت آموزش و پرورش خواسته که برای جلوگیری از تکرار حوادثی چون آتش‌سوزی در مدرسه شیناباد در پیرانشهر که سال گذشته روی داد، 2 دانش آموز در اون سوختند و 12 دانش آموز به شدت دچار سوختگی شدند، پیشاپیش تدبیری اندیشه کنه، بخاری‌های نفتی رو جمع‌آوری کنه و به استانداردسازی کلاس های آموزشی در سراسر کشور بپردازه. البته روزنامه جهان صنعت نوشته که دولت آقای خاتمی بعد از آتش سوزی در یکی از مدارس ابتدایی در دوره خودش تصویب کرده بود که 4 میلیارد دلار به استانداردسازی مدارس اختصاص پیدا بکنه، اما اصولگرایان با اون مخالفت کردند.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با رضا ولی‌زاده روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زدند. در نخستین روز از مسابقات کشتی قهرمانی جهان سال 2013 در بوداپست مجارستان، تیم ملی کشتی آزاد ایران به 2 مدال طلا دست یافت. حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم توانستند 2 مدال را برای اردوی ایران به ارمغان آورند. و مهدی تقوی دیگر کشتیگیر ایرانی در این مسابقات که در وزن 66 کیلوگرم به میدان رفته بود با یک پیروزی و یک شکست از دور مسابقه ها حذف شد. امروز سه‌شنبه 3 کشتیگیر دیگر ایرانی، مسعود اسماعیل پور در 60 کیلو، احسان لشکری 86 کیلو و کمیل قاسمی در 120 کیلوگرم بر روی تشک خواهند رفت. با این خبرها میرسیم به پایان بخش 15 دقیقه این ساعت رادیو فردا. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با بین میرسد.